اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاه والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنیم. رسول خدا روزی که وارد مدینه شد، عده‌ای که مسلمان شدند، عده‌ای هم خب منافقینی بودند که به ظاهر اسلام آوردن، اما در میان مردم مدینه سه گروه یهودی زندگی می کرد و پیغمبر گرامی اسلام سابقه یهود و عهد شکنی های اینها رو داشتند. یک منطقه و یک شهری که پایتخت اسلامی شده، حکومت پیغمبر در اونجا تشکیل شده، حالا سه تا گروه یهودی محکم و قوی مثل یک مثلثی این شهر رو احاطه کردن. چه کنه پیغمبر خدا؟ اول چیزی که به ذهن میرسه اینا مسلمان بشن. گفتن ما مسلمان نمیشیم. خب دومیش این است که با هم معاهده ببندن، قرارداد ببندن، اونا زندگی خودشونو بکنن، مسلمان هم زندگی خودشونو بکنن، کاری به کار هم نداشته باشن. بالاخره غلبه و اکثریت تو مدینه با مسلمون هاست، حکومت پیغمبر هم تو مدینه تشکیل شده. این سه گروه یهود هم تاجر بودن، کاسب بودن، کارهای مختلفی داشتن، زندگیشونو بکنن تو مدینه مثل مسلمون های دیگه، حق شهروندی داشته باشن. پیغمبر به خاطر همین نشستن یه قراردادی با اینا نوشتن. خوب دقت کنید، اگر عرائزم از اول دقت نشه اون شبهه پاسخ داده نمیشه. یه قراردادی با اینا نوشتن که بر اساس این قرارداد، یه بخششو من خدمتتون میخوانم که تو تاریخ آمده، این بود که شما زندگی کنید، تو مدینه باشید، خونه زندگیتونو داشته باشید، کارتون انجام بدید، اما لا یعینو علی رسول الله، علیه پیغمبر کاری نکنید. توطئه خیانتی بخواید ضربه به مسلمان ها بزنید باتون برخورد میشه. ولا علی احد من اصحابهی، اصحابش، خانوادش، یاران پیغمبر رو حق ندارید شما علیهشون کاری انجام بدید. بلسان، نه زبونی، یه مسلمان رو گیری بیارید بهش فحش بدید، ناسزا بگید. ولا ید، بزنید. ولا به سلاح، حق ندارید علیه مسلمان ها اسلحه دست بگیرید. و پیغمبر میتونست روز اول نور از مدینه بیرون کنه، اما نه، شما زندگیتون رو بکنید، قول بدید نه به زبان، نه به دست، نه به اسلحه علیه مسلمونا کاری نکنید. فسر و العلانیه، به لیل و نهار، نه مخفی، نه آشکار، نه شب، نه روز، زندگیتون رو داشته باشید، ما با شما کاری نداریم. خب یه نکته بگم خدمت شما، خدا تو قرآن از یهود غالبا با مذمت صحبت میکنه، اما از مسیحی ها نه. مسیحی ها رو یه مقداری نرمتر و سالمتر میدانه. اسلام با مسیحی ها جنگ هم نداشته. شما تاریخ رو نگاه کنید، با هم مسالمت آمیز زندگی کردن. مسلمان ها وقتی رفتن حبشه، مردم حبشه مسیحی بودن. حالا نجاشی اسلام آورد، ولی مردم اونجا مسیحی بودن، کاری با مسلمان داشتن. مسلمان در پناه آرامش زندگی میکردن. الان هم در جهان شما نگاه کنید، کمتر مسیحیت با اسلام مشکل داره. من آیشم براتون میخوانم که خدا از یهود گله میکنه، از مسیحیات تعریف میکنه. آیه 82 و 83 سوره مائده، اگه فرصت کردین دوتا آیه رو ببینید، من براتون بخوانم. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، بدترین مردم از نظر عداوت و کینه نسبت به مسلمان ها یهودی ها هستن. والذین اشرکوا و مشرکا، دقت کنید آقایان خواهران، مشرک و یهود و خدا تو یه ردیف گذاشته. اشد الناس عداوتن، بدترین مردم از نظر کینه و زهر ریختن و آزار مسلمان ها یکی یهودن یکی مشرکا. اما تعریف از مسیحی ها رو ببینید، ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا، نزدیکترین آدم از نظر محبت و دوستی و علاقه به مسلمونا، الذین قالوا انا نصارا، مسیحی ها هستن. اینا کاری با مسلمونا ندارن. و جالبه چرا یهود اونطورن؟ چون دنیا دوستند، چون خیلی به مال و اموال علاقه دارن. و چرا مسیحی ها؟ قرآن می فرماید خب مسیحی زیاد بودن زمان پیغمبر، اینا مسلمان رو دوست داشتن، کاری با مسلمان نداشتن. قرآن می فرماید به سه دلیل، یکی علماشون، کشیشاشون، این کشیش ها نصیحت می کردن مردمو. دو رهبانهاشون، این راهبهایی که توی دیرها زندگی می کردن و اینا تارک دنیا بودن، اصلا ازدواج هم نمی کردن. و یکی هم خوی تکبر در مسیحیان نبود. ببینید ذالک، چرا مسیحی ها محبت داشتن به مسلمان ها؟ به ان منهم قسیسین، قسیسین جمع قسیس، قسیس یعنی همون کشیش، چون کشیشاشون نصیحتشون میکردن. و رهبانا، یه سری راهب هم داشتن که اصلا اینا به دنیا تمایل نداشتن. و انهم لا یستکبرون، اینا متکبر نبوده. آیه بعدش هم تعریف کرده، میگه تازه پیغمبر قرآن که میخوند اینا عشق میریختن. نجاشی مسیحی بود، وقتی جعفر ابن ابی طالب شروع کرد سوره مریم خوندن مثل بارون عشق میریخت، مسلمون نبود. گفت عجب چه تعریفی قرآن از عیسی کرده، از مریم کرده. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی قرآن رو میشنیدن، ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، عشق میریختن. این سابقه یهود تو قرآن. خلاصه این سه تا گروه یهودی که تو مدینه بودن، یکی بنی قینقاع، حالا قینقاع میخونن قینقاع میخونن، ولی ظاهرا صحیحش قینقاع، بنی قینقاع یا قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه. آقا پیغمبر خدا با اینا قرارداد بس، خب مسلمونا دارن زندگی میکنن، اونا هم دارن زندگی میکنن. اولین خیانت رو بنی قینقاع کردند، بعد از جنگ بدر در سال دوم هجری خیانت کرده. داستانش تو تاریخ اومده، چون مورد بحث من نیست من نمیخوام وارد بشم. اینها اومدن پشت کردن به قرارداد، با مشرکین همکاری کردن، یک زن مسلمان رو اذیت کردن. رسول خدا سال دوم هجری اینا رو محاصره کرد، فرمود طبق قرارداد دیگه نمیتونید تو مدینه زندگی کنید، برید بیرون. تمام اینا رو فرستاد سوریه امروزی، شام، منطقه درعا، که گاهی تو این درگیری ها میبینید نوشته درعا، اونجا رو میگفتن ازرعات شام. کل اینا رو پیغمبر مگر مسلمون شدن از مدینه بیرون کرد، یک نفرشون هم کشته نشد، به طور طبیعی رفتن. این یک. سال چهارم هجری، دو سال بعدش، اینا سال دوم بود، سال چهارم بعد از جنگ احد، بنی نذیر بنای خیانت گذاشتند. اونها قصد ترور پیغمبر رو داشتند، همکار شدن با مشرکین، پیغمبر خدا محاصره شون کرد. سوره حشر در همین رابطه نازل شده، حشر یعنی بیرون کردن، کوچ دادن. چند روز این محاصره طول کشید، پیغمبر فرمود باید برید بیرون از شهر، من دیگه شما رو تو مدینه تحمل نمی کنم، شما خیانت کردید، طبق قرارداد من میتونم با شما بجنگم ولی کوچ میدم شما رو برید به جای دیگه. اونا هم رفتن خیبر، خیلیاشون، بعضیاشون هم شام. دو تا گروه یهودی از مدینه رفتن بدون درگیری، موندن بنی قریظه. بنی قریظه تو جنگ احزاب خیانت سختی کردن، چون 10,000 تا مشرک حمله کرده به مدینه، 3,000 تا مسلمون دارن تو مدینه دفاع میکنن، حالا از داخل مدینه یهودیا با مشرکا هم دست شدن. یکیشون که یه بار گفتم رفتن لای زنها، زنای مسلمون که صفیه او رو کشت، اینها سلاح میدادن، همدست شدن، پیغام دادن به مشرکا شما از بیرون حمله کنید، ما از درون حمله میکنیم. خلاصه حسابی با مشرکا رو هم ریختن. خب پیغمبرم که در دو تا جبهه نمیتونه بجنگه، دشمن اگه بخواد توطئه کنه باید باش برخورد کرد. پیغمبر با اینا تمام کرده بود، یه بارم قبل از جنگ احزاب باشون تمام کرد، فرمود دارن مشرکین حمله میکنن به مدینه، ما باید بریم سر مرز، دیگه خیالمون از شما راحت باشه، شما از درون خیانت نکنید. خیانت کردن، بدم خیانت کردن، هم همکار شدن با مشرکین، هم حمله کرد یکیشون به زنهای مسلمان. آقا جنگ احزاب تمام شد، یک ماه رسول خدا سر مرز مدینه بوده، شب و روز اونجا مونده، خندق کنده، گرسنگی کشیده، خسته شد پیغمبر دیگه. جنگ احزاب که تمام شد دیگه با یه خیال راحتی اومد تو خانه، اسلحه‌شو گذاشت زمین، پیغمبر لباسشو در آورد، خودشو شستشو بده، یه مقداری بخوابه، خستگی در کنه. جبرئیل آمد، یا رسول الله اسلحه رو بردار. چرا؟ باید با بنی قریظه برخورد کنید، این یهودیایی که با مشرکین همدست شد. حالا همین الان، بله همین الان، نماز ظهر رو پیغمبر خوانده بود، عصرش مانده بود، فرمود نماز عصر رو برید پشت دروازه بنی قریظه بخونید، تو مسجد نخوانید، اسلام قاطع. پیغمبر اعلام کرد بسم الله، این 2,000 لشکری که از 2,000 نفری که از خندق تازه برگشتن، خستگی گرفتن، تازه جنگ تمام شده، فرمود بریم سراغ بنی قریظه. آمدن دور تا دور قلعه های بنی قریظه رو محاصره کردن. یهودی های بنی قریظه یه وقت مواجه شدن که دیگه هیچ راه فراری ندارن. پیغمبر نماز عصر رو اونجا اقامه کرد و اینها رو محاصره کرد. شروع کردن تیراندازی کردن از داخل قلعه هاشون، برج های بلندی داشتن، مسلمان هم جواب دادن. یه مدتی گذشت، تقریبا 25 روز این محاصره طول کشید. مسلمانایی که یک ماه اونطور تو احزاب معطل شدن، 25 روزم پشت دروازه های بنی قریظه معطل شدن. پیغمبر بهشون فرمود بیاید مسلمان شید، دست بردارید. یک آقایی دارن به نام کعب ابن سعد، ایشون از رؤسای بنی قریظه است، فرمانده ها رو جمع کرد، گفت چه کنیم؟ گفتن شما بگو. گفت سه تا راه داریم، یک بریم مسلمان شیم. گفتن ابدا، ما مسلمان نمیشیم. گفت دو، خودمون بزنیم زن و بچه هامون رو از بین ببریم که اینا اسیر نشن، اینا گیر نیفتن، فقط مردا بمونیم و بریزیم از قلعه بیرون حمله کنیم، بالاخره یا کشته میشیم یا میکشیم. گفتن چه پیشنهاد احمقانه ایست، زن و بچه خودمون رو از بین ببریم با دست خودمون؟ نه، اینم پذیرفته نیست. گفت پیشنهاد سوم اینه، مذاکره کنیم. گفتن این خوبه. پیغام دادن خدمت پیغمبر، پیغمبر فهمون حرفی نیست. ابو لبابه آمد برای مذاکره با یهودیای بنی قریظه، با اینا وارد گفتگو شد، صحبت کرد. پیغمبر فرمود مبادا به اینا بگی من چه قصدی دارم، چون پیغمبر دیگه نمیخواست با بنی قریظه کوتاه بیاد، محکم اینا خیانت کرده بودن. اما ابو لبابه لو داد رمز پیغمبر رو، با دستش اشاره کرد به زیر گلو، یعنی اگر اسلام نپذیرید یا کوتاه نیایید جنگ حتمیه، پیغمبر قصد جنگ داره دیگه، قصد قبلو که اونا رو کوچ داد نداره. چون این خیانت رو کرد، بعدم خودش ناراحت شد و آمد مدینه خودشو به ستون بست و که اون ستون توبه معروف. خب این مذاکره به نتیجه نرسید. پیغمبر فرمود یکی دیگر رو میفرستیم برای گفتگو. کیا قبول دارید؟ گفتن ما سعد ابن معاذ رو قبول داریم. سعدم مریض بود، تو بستر افتاده بود، با بستر آوردنش برای مذاکره. گفتن هر چی سعد حکم کنه ما قبول میکنیم. سعد گفت من اگر حکم باشم هر چی بگم میپذیرید؟ گفتن بله. پیغمبر رو منم میپذیرم. سعد حکم کرد به اعدام خائنان، گفت اینایی که خیانت کردن باید اعدام بشن، اینایی که همکاری کردن با مشرکین، همکاری کردن با سران کفر، اینهایی که فتنه به پا کردن، اینهایی که حمله کردن به مسلمونا، به آشوب کشیدن مدینه رو، باید اعدام بشن و همه اینا بساطشون تو مدینه جمع بشه و از اینجا بقیهشون هم برن. پیغمبرم پذیرفت. حالا اینجا اختلافه که چند نفر از اینها اعدام شدن. متاسفانه ببینید آقایان خواهران، حالا تو فضای مجازی هم میتونید تو تاریخ هم بگردید، گاهی بعضیا با تاریخ آشنا نیستن، نکاتی رو میگن که صحیح نیست. بله تو منابع که غالبا هم تاریخ های اهل سنت تا 400 نفر نوشتن، 600 نفر نوشتن، 700 نفر نوشتن، 900 نفر نوشتن، ولی به نظر میرسه اینها تحریف تو تاریخ، خواستن چهره اسلام رو خراب کنند. من الان آیهشم براتون میخونم همین امروز که قرآن میفرماید فریقی از اینها کشته شدند، ولذا تحلیلگران تاریخی میگن سران اینها بین 10 تا 40 نفر رو بعضی نوشتن. حالا من آمار نمیخوام بدم، قرآنم آمار نداده. سران اینها، سران این فتنه، سران این توطئه. ببینید قصه اینا قصه حساسی بود، خیانت بود، همکاری با مشرکین بود، مرکز و جرثومه فساد توی، ببینید شما حضرت امیر تو نهروان چه کرد با خوارج، خودش فهمن فتنه خوارج رو. خب هر کسی نگاه کنه این کشتار خوارج، نه اهل قرآن بودن، اهل نماز بودن، حضرت عمود کسی غیر از من بود نمیتونست این فتنه رو از بین ببره. لذا طبق حکم سعد سران اینها و توطئه‌گران اینها کشته شدند، بقیهشون هم به عنوان اسیر و بعد کوچ داده شدند. این قصه تمام شد، قصه بنی قریظه تمام شد. این پاسخ خیانته. خیانت رو اسلام با شدید برخورد میکنه. حالا من اقسام خیانت و آیاتش رو براتون میخونم، اما اجازه بدید این آیه 26 رو معنا کنم. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم. سیاسی یعنی قلعه، یعنی برج. مسلمونا این یهودیا رو از برجاشون کشیدن پایین. و انزل الذین ظاهروهم، چرا؟ چون اینا پشت به پشت مشرکا دادن، با مشرکا همکاری کرده، اینا رو کشیدن پایین. و قذف فی قلوبهم الرعب، تو دل این یهودیا ترس افتاد. فریقا تقتلون، تعدادشون کشته شدن. و تأثرون فریقا، عده‌ای هم اسیر شدن. شما تو این آیه آمار میبینید. تاریخ خیلی حساسه، قابل اعتماد نیست خیلی جاهاش. ببینید اینو باید دقت کرد، گاهی توی نقلهای تاریخی خود یهودیایی مثل کعب الاحبار، مثل مسلمونای یهودی که هنوز اون سبقه یهودی رو داشتن، ما به اینجور روایات میگیم اسرائیلیات، وارد شدن تحریف کردن تاریخو، چهره اسلام رو خواستن خراب کنن. این نیست، یهود بنی قریظه اعدام شدند. اما این آماری که داده میشه تو بعضی از منابع تاریخی قابل تأمله. بله پیغمبر همه اینا هم حق داشتن بکشن، به دلیل اینکه هم حکمیت به این نتیجه رسید، هم خیانت کرده بودن، سزای خیانت همینه. شما الان جریان داعش رو در دنیا ببینید، یه مثال میزنیم که الان برای شما ملموسه. ببینید هر جوری با اینا برخورد میکنن، آیا اینا قابل رحمن، قابل عرض میکنم گذشتن؟ افرادی که به زن مردم، به بچه مردم، با هر کسی همکاری میکنن، با اسرائیل، با عربستان، با دولتهای مختلف. منافقین ما اینطور بودن. گاهی از اوقات ببینید باید یک قده رو برداشت، درسته این بدن سالمه، ولی این قده تو سرطانی اگر از معده از روده برداشته نشه کل بدن رو میگیره. بنابراین نیست که آدم خودشو زیر تیغ جراح بندازه، منتها وقتی این قده بمانه همه بدن رو میگیره. قده یهود تو مدینه داشت مسلمان رو از بین میبرد، لذا طی 3 مرحله پیغمبر یهود رو از مدینه حذف کرد. یه جمله دیگه بگم بحثم رو جمع کنم، منتها به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. شدیدترین برخورد خدا تو قرآن با خیانت کرده. من 7 قسم خیانت رو اینجا یادداشت کردم براتون میگم، این 7 قسم رو به عرضم رو تمام میکنم. شدیدترین برخورد، یا ایها الذین آمنو، ببینید شما قرآن با شدت برخورد کرده، میفرماید لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم، به خدا و پیغمبر خیانت نکنید، به امانت مردم خیانت نکنید. ان الله لا يحب من كان خوانا اثما، خدا آدمای خائن رو دوست نداره، از خائن بدش میاد. ببینید فرمود 3 چیز دین رو از هم میپاشه، سلاسون شین و دین. 3 چیز مسلمان رو از بین میبره آقا، 3 چیز خانواده رو از بین میبره، حالا من اقسامش رو میگم متوجه میشید. 3 چیز فرو میپاشه قوام اسلامی رو، الفجور والقدر والخیانه. یکی فحشا، بله فجور و فحشا، گناه آشکار، شرابخوری، زنا. 2 قدر یعنی پیمان شکنی. 3 خیانت. مثلث سزلئی فحشا و پیمان شکنی و خیانت چیزی برای اسلام باقی نمیذاره، شین و دین. امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت رو دقت کنید، فرمودن از 3 گروه بپرهیزید، یکی خائن، یکی ظالم، یکی سخنچین. خیلی روایت زیباست، ببینید فرمودن احذر من الناس ثلاثه، 3 گروه از مردم ازش دوری کنید. 1 الخائن، 2 و ظلوم ستمکار، 3 و نمام. بعد خود امام توضیح داد، فرمود لأن من خان لک خانک، اونی که به نفع تو خیانت میکنه یه روزی هم به تو خیانت میکنه. فکر نکنی امرو به خاطر تو خیانت کرد به بیت المال یا به یه جایی، اونی که بدون به خاطر تو خیانت میکنه یه روزی هم به خودت خیانت میکنه، اونی که به خاطرت ظلم میکنه یه روزی هم به خودت ظلم میکنه، اونی که به خاطر تو سخنچینی میکنه یه روز هم سخن تو رو به دیگران میرسونه. ببینید دیگه این داعش امروز اروپاییان بهش مبتلا شدن دیگه، یه روز تو بروکسل، یه روز تو امریکا، یه روز تو سوئد. اگر ظالم درست شد، همون دولتی که بهش کمک کرد از کویت و امارات، تو همین کویت ریخ 24 ساعته کویت رو گرفت، فرار کرد، چای کویت رفت، تمام تلافروشی ها، تمام اسرار نظامی همه رو صدام برداشت. از پشتیبانهای جنگ 8 سال ایران و عراق همین کشورهای خلیج بودن، به خود اینا حمله کرد و صدام اگه مونده بود به عربستان هم حمله میکرد. یعنی خیانت اگر باب شد، این به خود اون کسایی که خائن و تراشیده هم سرایت میکنه. حالا این 7 قسم خیانت من براتون فهرستوار بگم. 1 خیانت دینی، اگر کسی تو دینش خیانت کنه، تو اعتقاداتش، تو باورهاش، بگه پیغمبر رو قبول دارم، دروغ بگه. آیشم بهتون میگم، سوره تحریم، قرآن میفرماید 2 از زنای پیغمبر ها بهشون خیانت کرده، یکی زن حضرت لوط، یکی زن حضرت نوح. فخانتاهما، خیانت کرده، خیانت اینا خیانت دینی بوده. 2 خیانت مالی، تو بیت المال آدرس میدم نگاه کنید، عبید الله ابن عباس پسر عموی امیر المومنین به بیت المال خیانت کرد، نامه 41 نهج البلاغه رو آقا به او نوشته، نوشته پسر عمو من به تو اعتماد کردم، تو فکر کردی بیت المال مال باباته، مال مادرته؟ من عبارتشو بخونم، هدرت الى اهلک تراثک من ابیک و امک، فکر کردی ارث بابات به زن و بچه تو به خانوادت و به فامیل تو به هر که خواستی بیت المال رو دادی. الا تؤمنو بالمعاد، معاد رو قبول نداری، قیامت رو قبول نداری. حضرت امیر با خیانت بیت المال خیلی سخت برخورد میکرد. منذر ابن جارود 400 هزار درهم اختلاس کرد، آقا عزلش کرد، پول ازش گرفت، زندانش هم کرد، یه پست دیگه بهش نداد جای دیگه. ابن حرمه حضرت امیر هم داشتن، نگاه کنید دیگه، چندین نفر از کارگزاراش خیانت کردن، خیانت‌های مالی، بالاخره پول وسوسه انگیزه. ابن حرمه خیانت کرد به بیت المال، آقا عزلش کرد، 35 ضربه شلاق هم بهش زد، اووردش تو نماز جمعه و مردم گردوندنش ببیننش که خائن این بوده، بعدم دیگه پست دولتی بهش نداد. بله، خیانت گاهی دینیه، گاهی مالیه. سوم، خیانت علمی است. یهود میدانستن این پیغمبر آخرالزمان، خیانت کرد. بعضی از کتابهای دیگران تو کتابها خودشون میارن آدرس نمیدن، آثار دیگران رو به اسم خودشون چاپ میکنن. اینها خیانت و احدکم فی علمهی اشد من خیانتهی فی ماله، خیانت علمی از خیانت مالی بدتره. چهارم، خیانت خانوادگی. نیست انشاءالله در بین جامعه ما، ولی وای بر اون مردی یا زنی که به همسرش خیانت کنه. زن همسردار، شوهردار با نامحرم ارتباط موبایل داشته باشه چه معنا داره؟ ارتباط نمیدونم چت و کامپیوتر داشته باشه، خدای نکرده تنازی برای نامحرم داشته باشه. الان بخشی از طلاق تو جامعه ما علتش اینه، خیانت خانوادگی. مرد وقتی زن رو عقد میکنه مهریه صداقه، خیانت کنه نپردازه، یا خدای نکرده نسبت به همسر اون حقوق رعایت نکنه، خیانت گاهی خیانت خانوادگی است. خیانت پنجم، خیانت به امانت. بعضیا نسبت به امانت وفادار نیستن. مال مردم، امام سجاد فرمود شمشیری که بابام رو به شهادت رسوندن باش به من امانت بدن، من بهش خیانت نمیکنم. ششم، خیانت قضایی. به قاضی خدای نکرده پول بگیره، رشوه بگیره، حکم خدا رو جابجا کنه، خیلی خطرناک، حواسشون باید جمع باشه. و هفتم، خیانت نظامی که امروز گفتیم، تو جنگ کسی خیانت کنه. تمام این اقسام خیانت، چه مالی، چه دینی، چه نظامی، چه قضایی، چه خطرناکه. و قرآن کریم به پیغمبرش میفرماید لا تکن للخائنین خصیما، پشت خائن نباش، خائن خطرناکه. تو تاریخ گاهی شما جنگ صفین به واسطه خیانت اینطور لطمه دید، و خیلی از قصه های دیگه. خود ما تو بعضی از عملیات هامون که من اسم نمیبرم اون عملیات ها رو، که هنوز داره شهداش میاد، هنوز داره قواس های دست بستش میاد، هنوز داره تفحص میشه بدنهاشون، گورهای دست جمعی، به خاطر خیانت و لو رفتن عملیات، بعضی از عملیات های ما ناموفق بود. اسلام با خائن شدید برخورد کرده، خیانت قوام اسلام رو از بین میبره. لذا قرآن میفرماید به پیغمبرش سوره نساء آیه 105 لا تکن للخائنین خصیما. انشاءالله خداوند به همه ما حس امانتداری عنایت بفرماید، شر خائنان داخلی و خارجی رو هم